بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه، حمیدا لم يزل، محمودا لا يزال، و مجيدا لا يزول، و مبدعا و معيدا، و كل امر اليه يعود. بار المسموکات و راه المدهوات و جبار الارضین و السماوات، قدوس و صبوح رب الملائکت و روح، و السلات و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین، حبیبنا و حبیب قلوب العالمین بالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم علی ولی امرک القائم المؤمل و العدل المنتظر و حفه بملائکتک المقربین و ایده بروح القدس یا رب العالمین. به قصد قربت، به نیابت از جانب امام عصر ارواح نافدا صاحب عزای این شبها، با همدیگه این سلام کوچک رو دست جمعی به آستان مقدس امام حسین علیه السلام عرضه بداریم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. به روح حضرت مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه و ابو سمامه ساعدی صلوات تقدیم میکنیم. قرار شد که در باب نذر شبی یک مسئله عرض کنیم. دیشب نذر رو تعریف کردیم. در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند. پس اگر انسان این طور بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است یا برگردن من است که 10 تومان به فقیر بدهم. البته اینو من دارم از رو میخونم. 10 تومان خیلی زیاده. بله دیگه، 10 تومان 10 میلیون. اصلا امروزا که 10 تومان یعنی 10 میلیارد دیگه. میلیون و اینا هم چیزی نیست برای شما تجار فجار، غیر فجار. پس لازم نیست عربی باشه، ولی باید صیغه داشته باشه. بخون ببینم صیغه شو، بگو ببینم. نذر کن، بگو خدایا اگر انشاءالله کنکور سال دیگه رشته نخود لوبیا تو سرخس قبول شدم، 5 تومن به خطاب قدیر کمک کنم. برای خدا باشد که 5 تومن به خطاب قدیر کمک کنم. این نظره. خدایا اگر یک، انشالله به نفع اون وریا صحبت کنم، خدایا اگر یه داماد شاسی بلند متالیک متدین حافظ خطبه قدیر به خواستگاری دخترم آمد و دخترم هم او رو پسندید و بردیم پیش حسینی خطاب قدیر، اونجا با مهریه کلام الله مجید و خطاب قدیر و دیگه حالا تعداد طلاهاش مال خودتون انجام شد، 14 تا سکه بهار آزادی برای خطاب قدیر که بتونه 14 نفر رو حافظ خطابه رو به کربلا بفرسته میدم. این نظره. منعقد میشه نخیر الان. پس نذر باید چی داشته باشه؟ صیغه. لازم نیست صیغه عربی باشه، صیغه فارسی باشه. اونتا اینجوری بگه: برای خدا باشد برگردن من اگر شبای دیگه بدون عصا اومدم مجلس امام حسین علیه السلام، مثلا 28 تا سکه برای خطابه کمک کنم، این نذر منعقد میشه. این مسئله اول. نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند. پس اگر او را به نذر مجبور کنند یا به وسیله به واسطه عصبانی شدن بی قصد و بی اختیار نذر کنه، نذرش منعقد نمیشه. مثلا فرض کنید که یه خانمی از شوهرش عصبانی شده به خاطر اینکه هی از شوهرش خواسته که برای خطابه کمک کنه، کمک نکرده، عصبانی شده، یهو گفته که مثلا برای خدا باشد برگردن، من دیگه یک ماه برای تو غذا درست نکنم. چون عصبانی بوده و به اختیار خودش بوده، نذرش منعقد نمیشه. پس نذر بالغ و عاقل و اختیاری باید باشه. به روح محدثین شیعه صلوات تقدیم میکنیم. سعی کنیم در این دهه و همیشه در مجالس روضه امام حسین علیه السلام با وضو شرکت کنیم، چون عبادت ثوابش خیلی بیشتره. به جوانا میگم با این امکاناتی که الان همه جا آب هست و همه جا امکانات هست، اگه سعی کنید وضو بگیرید همیشه، مگر مدتی کمی. خود وضو داشتن انسان را از گناه باز می‌دارد و توفیق می‌آورد، مخصوصا برای مجالس امام حسین علیه السلام. این تذکر اول. تذکر دوم اینه که اگر سعی کنیم این بالاترین ثواب را، یکی از بالاترین ثواب‌های مجلس امام حسین اینه که در مجلس عبادت شرکت کردیم و خیلی ثواب داره، گریه بر امام حسین، شعار جمعیت، همین که بیان جمعیت مجالس زیاد بشه به کوری چشم اینهایی که وهابی هستن، نه اونا که هیچی، اینهایی که از وهابی ها تحت تأثیر تبلیغ قرار گرفتن و میکوبن مجالس امام حسین علیه السلام رو، شعائر امام حسین رو رعایت کنیم. غیر از این ثواب عالی، سعی کنیم یکی از مفاهیم دینی رو در مجلس یاد بگیریم، ثواب اضافه داره. و نکته دیگه اینه که سعی کنیم با رفتن مجالس امام حسین و برگشتن، یه نفر رو با خطبه قدیر و امیرالمومنین و مفاهیم خطبه آشنا کنیم انشاءالله. اگر حرف منو قرار گذاشتی که انشاءالله عمل کنی، پس چرا صلوات نمیفرستی؟ برای اینکه موضوعمو برای شما مطرح کنم، امشب یه ورودی و مدخل دیگه یا یه گیت ورودی دیگری رو باز میکنم. این خیلی نکته مهمیه، چون شما خیلی الحمدلله دوستان خوب گوش میکنن. اینو میخوام بگم، کارای امام حسین علیه السلام رو ما چجوری باید توجیه کنیم؟ امام حسین علیه السلام برای چی 72 نفر به کشتن داد و کلی خانواده ها رو همراهشون برده بودن، بعد به اسارت بردن؟ چند تا ممکنه گزینه داشته باشه. میخواست حکومت پیدا کنه، حاکم بشه. میخواست یزید را از تخت حکومت و سلطنت زمین بزنه. میخواست قدرت پیدا کنه. میخواست اتمام حجت کنه. دقت بفرمایید. میخواست یه پیام الهی بده به مردم. حکومت پیدا کنه خودش، یزید و از تختش بیاره پایین. دو، میخواست قدرت پیدا کنه که به همون حکومت میخوره. یه پیام داشته، میخواسته پیام بده. کدومشه؟ خیلی حرف داره که ما بدونیم که از این گزینه‌ها کدومش درسته. امام حسین علیه السلام از موقعی که از مدینه خداحافظی کرده، بعد از این که یزید بعد از وفات معاویه به حکومت رسیده و به حاکم مدینه دستور داده که از امام حسین بیعت بگیره، از شخصیتایی که اسبرده و اصرار کرده امام حسین بوده، بیعت بگیره، امام حسین علیه السلام بیعت نکرده، بعد حرکت کرده، از اونجا شبانه هم از شهر بیرون اومده با زن و بچه، اومده تا مکه. حدود 4 ماه و چند روز که اشهر حرم بوده، شهرها ماهای حرام را در مکه مونده، فصل مکه شده. وقتی وارد مکه شده عمره به جا آورده، وقتی ماه ذی‌حجه شده عمره تمتع به جا آورده. حالا باید شب نهم چیکار کنه؟ بره محرم بشه برای حج تمتع. حجشو گذشته، تبدیل به عمره مفرده کرده، محل شده، از اونجا بیرون اومده، اومده کربلا، اومده کوفه، اومده کربلا. دوم محرم یعنی دیروز رسیده کربلا، میخواسته بره کوفه، هر جلوشو گرفته، در کربلا در کنار شط فرات خیمه زده و اقامت کرده، مشغول مذاکره شدن، باید بیعت کنی یا کشتشی. بذارید من برم یه جای دیگه، برم مکه، برم یمن، برم یه جای دیگه، از اینجا برم. نه، نمیشه. دو تا راه داری، یا باید بیعت کنی یا کشته بشی. فکر میکنم شما از همین چند جمله ای که من پروسه حرکت امام حسین علیه السلام رو از مدینه به مکه و از مکه در روز ترویه ناقص گذاشتن حجشون به اصطلاح آوردم، گفتم، با اینکه هیچ کدوم از گزینه ها رو صریحا نگفتم، متوجه شدید که امام حسین برای حکومت نرفته، برای اینکه یزید را هم از تخت بیاره پایین نرفته، فقط خودش خواسته که بیعت نکنه. پیامش چی بوده؟ پیارسال در سال 1432 من کل خطبه های امام حسین علیه السلام رو تو این شبا برای شما دوستانم، پسرانم، دخترانم، خواهران و برادرانم برای شما نقل کردم که این خطبه های امام حسین علیه السلام چی بوده و پیاماشو داده. و برای محمد ابن حنفیه نامه نوشته، از مدینه که میخواسته حرکت کنه افرادی که اومدن صحبت کردن، 2 نفر باهاش خیلی جدی و عاطفی ولی خیلی تون صحبت کردن، یه زن یه مرد. مرد محمد ابن حنفیه برادر پدریش بوده و زن همسر پیغمبر اکرم، ارادتمند و عاشق اهل بیت، ام سلمه رضوان الله علیها بوده، که باهاش صحبت کرده که کشته میشی، کجا میری؟ پیاماشو داده به اونها. امام حسین علیه السلام در سال 61 آمده، از آخرای سال 60 هجری که معاویه مرده و یزید به جاش نشسته حرکت کرده، دوم محرم سال 61 اومده کربلا. عاشورا هم خودش و یارانش به شهادت رسیدن، زن بچهش هم اسیر شدن و شهرها رو طی کردن تا رسیدن به مدینه دوباره. یعنی از کربلا اومدن کوفه، از کوفه رفتن شام، از شام بنابر روایاتی 40 اومدن یا 40 سال بعد اومدن در کربلا زیارت کردن، بعدش هم رفتن در مدینه و امام سجاد علیه السلام 35 سال در مدینه عزاداری کرده. این یه تاریخ کوچولو. دیشب اینو عرض کردم، به یه بیان دیگه تکرار میکنم. اگر امام حسین علیه السلام پیامی داشته، پیامش چی بوده؟ دقت کنید بچه ها. از بعضی از جوانایی که به اصطلاح میتونستم بهشون بگم، گفتم اگر میایید این چند شب رو سعی کنید مرتبتر بیاین و خلاصه مطالب رو بنویسین، بعد اگه نکته ای داشت بالاخره ضبط میشه، دوباره در اختیارتون قرار میگیره. امام حسین علیه السلام حرکتشون در سال 60، آخرای 60، در ماه مبارک رمضان، شوال، ذیقعد و ذی‌الحج که آمدن مکه، وسطای ماه رمضان که اومدن، بر اساس اتفاقاتی بوده که در 50 سال گذشته اتفاق افتاده. چقدر؟ 50 سال. پیغمبر اکرم در چه سالی رحلت کردند؟ سال 10 هجری. امام حسین در چه سالی حرکت کردند اومدن؟ سال 60. چند سال گذشته؟ 50 سال، نیم قرن. 50 سال رو میگن حدود 3 نسل مفید. نسل مفید که پرکتیکال، کاری، کار فعال، اکتیو این سن، این سالها. 3 نسل گذشته، 3 نسل مفید گذشته از زمان رحلت پیغمبر. چه اتفاقاتی افتاده؟ اتفاق عمومیش اینه که بعد از پیغمبر یه عده امیرالمومنین رو قبول کردن، یه عده قبول نکردن. عده زیاد قبول نکردن، اکثریت، اقلیت قبول کردن. اون اقلیت اسمشون شد یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. یه عده قبول نکردن، دنبال خلفا رفتن، متمرد شدن، مارقین از دین شدن، خارج شدن، اطاعت امر پیغمبر نکردن، خودشون برای خودشون اسم گذاشتن، گفتن ما اهل تسنن هستیم، خودشون اسم گذاشتن. و الا نه پیغمبر اسم گذاشته، نه یکی از ائمه معصومی. الان ما بعد از 14 قرن نشستیم اینجا. الان سال 1434 شد، 2 روز از 34 گذشت، 3rd روز گذشت. نگاه میکنیم به عقب، میبینیم یه عده‌ای هستند که حرف پیغمبر رو گوش کردن، حالا بنابر ادعای ما، و امیرالمومنین علیه السلام رو امام دونستن. اکثریت حرف پیغمبر رو گوش نکردن، پیغمبر هنوز غسل و کفن و نماز بهشون خونده نشده بود که اومدن مجلسی تشکیل دادن برای انتخاب خلیفه. میخواستم به آقایان و بانوان، دختران و پسران، یه نکته رو تذکر بدم، بسیار مهمه، که اینو یکی از استادهای ما که پیششون حدیث شناسی میخوندیم خیلی روی این اصرار داشت. واژه ها را مراقب باشیم. یادمه اون موقع هنوز انقلاب نشده بود، اون استاد ما از عراق اومده بود، میگفت چی میگن روحانیت مترقی و مرتجع؟ چی میگن مردم بازاری سرمایه دار و کاپیتالیسم؟ اینا اصطلاحات مارکسیست هاست و درسته. و این اصطلاحات وقتی میاد تو ما به کار میره، کم کم جا میفته و معنای خودشو پیدا میکنه. و این خیلی نکته مهمیه، اینو میخوام بگم. پیغمبر اکرم از دنیا رفت، یه عده‌ای اومدن مجلس تشکیل دادن در سقیفه بنی ساعده. سقیفه میدونی چیه؟ یه جایی که سقف میزدن، چون خونه ها کوچک بود، مخصوصا خونه مهاجرین، خونه ها کوچک بود، مثل آپارتمان های امروز بود. موقعی که میخواستن جمعیتی جمع کنن، یا مسجد پیغمبر بود یا یه جاهایی بود که میتونست جمعیت اونجا جا بگیره، سقف میزدن برای اینکه از آفتاب و روز و از مثلا باران شب و سرمای شب محفوظ بمونن. اونجا جلسه تشکیل دادن، یه شورای 14 نفری تشکیل دادن، 14 نفر بدون حضور سلمان و ابازر و حجر و حذیفه یمانی و بدون حضور امیرالمومنین علیه السلام، ایشون مشغول و بقیه یاران مشغول غسل و کفن و دفن پیغمبر بودن. خب انتخاب خلیفه کردن. اصطلاح خلیفه را از کجا آوردن؟ از فرمایشات پیغمبر. دقت کنید، پیغمبر گفته بود بعد از من 12 نفر خلیفه میشن، کلهم من قریش. نه ابوبکر قریشی بود، نه عمر قریشی بود، نه عثمان. بنی هاشم، کلهم من بنی هاشم، از قریش بنی هاشم. اینا چی بودن؟ قبیله تی و قبیله عدی. عرب بودن، عربستان بودن، از قبیله های مهم بودن، اشخاص شناخته شده ای بودن. ولی پیغمبر فرموده بود 12 خلیفه و جانشین، جای دیگه فرموده بود 12 امام، جای دیگه فرموده بود 12 ولی، یه جاهایی فرموده بود به عدد نقباء بنی اسرائیل، یه جایی فرموده بود به عدد حواریون عیسی، که رو 12 تا نتونن کاری بکنن. خب این استاد ما به ما یاد داده به حرف درستیه، اسلام دو تا شعبه داره، یکی شعبه تسنن که تو شعبه تشیع، این توته است. اسلام دو تا شعبه نداره. ان الدین عند الله الاسلام، ال الف لام، الف لام تعریفی، تی اچ ای د، اسلام، اسلام خاص. اسلام خاص چیه؟ الاسلامو هو تسلیم، و تسلیمه هو تصدیق، و تصدیقه هو الادا، و الادا هو العمل. این اسلام تحت نظر کی؟ در فولدر کی؟ تو باکسی کی؟ آورنده اسلام که پیغمبره، تصدیق الله و رسوله. خب این اسلامه. این اسلام رو اینا گذاشتن کنار، اومدن گفتن که خلیفه. چرا اسلام رو گذاشتن کنار؟ برای اینکه 23 سال پیغمبر از اولی که از غار حرا اومدن، روزی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد از نظر ظاهری، روزی بود که نوبت امیرالمومنین علی علیه السلام جوان 13-14 ساله بود که خدیجه سلام الله علیها غذا درست کرده بود رفت غار حرا. حاج آقای حسینی همش حرفای شیعه ها رو میزنه، اینو ابن عبدالحدیث نوشته، دیگران هم نوشتن سنیه، رفت غار حرا دید پیغمبر پیغمبر شده، با هم اومدن پایین. امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که یا رسول الله این ریگا چی میگن؟ صدا چیه اینا؟ همینجور که داشتن پیاده میومدن گفت این ریگا صداشون بلند شده چی میگن؟ فرمود میگن السلام علیک یا نبی الله. بعد گفتش که پیغمبر فرمودن که صدا رو میشنوی؟ گفتن که بله میشنم. گفت تسمع و ما تسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبیین ولیکن وسیع و نبیین، قریب به این مزان. تا زمانی که پیغمبر میخواستن چشمشون رو ببندن تو زانوی روی زانو و در حجر به اصطلاح امیرالمومنین علیه السلام بودن، چشمشون رو بستن. 23 سال معرفی کردن. اگر بچه ها ازتون پرسیدن دخترها و پسرها که پیغمبر امیرالمومنین رو چند دفعه معرفی کردن در 23 سال، بفرمایید صدها بار، هر روز هر شب. ولی معرفی های عمومی چند دفعه بوده که توی کتاب اسرار قدیر نوشته، و اونی که از همه معروفتر بوده در قدیر بوده که همین سخنرانیشون خطاب قدیره. اینا تمام این حرفا رو گذاشتن زیر پاشون، نشستن انصار و مهاجرین، دعوا تا به اینجا رسید که گفتن چی؟ گفتن امیرون مننا امیرون و منکم امیر. بعد مهاجرین چون با پیغمبر اومده بودن زورشون هم بیشتر بود، ابوبکر و عثمان و عرض کنم که اینها هم عمر هم مهاجر بودن، بر صاحب ابن عباده که اونها رئیس انصار بود غالب شدن، ابوبکر انتخاب کرد. خب حاج آقای حسینی خطاب قدیر، پس اختلاف ما با سنی ها فقط در اینه که اونا میگن که امام اول جانشین اول پیغمبر ابوبکر، دومیش عمر، سومیش عثمان، چهارمیش امیرالمومنین. خب علی هم که 4 سال خورده ای بود فقط جنگای داخلی داشت، کاری نتونست بکنه. حالا تاریخ گذشته، این حرفای کیاست؟ حرفای شیعیانه که مدعی شیعه هستن اما تحت تأثیر تعلیمات و فرهنگسازی مخالفان هستن، یا میدونن یا نمیدونن که میدونن. بعد اینا میگن که حالا یه دعوای تاریخی بوده تموم شده دیگه، ما که ائمه هم که قبول داریم به عنوان افراد وی آی پی فوق‌العاده. ولی اینی که میگه مصدر خدا، حالا بیام وحدت رو ایجاد کنیم، وحدت میگه اسلام و قرآن، حالا احادیث رو ولشون کنیم. اختلاف ما فقط در اینه که اونها میگن که اولین نفری که اومد به حکومت نشست ابوبکر بود، چهارمین نفر علی بود. ما میگیم اولین نفر باید علی میشد. خب حالا علی جوان بوده، گذاشتن کنار چهارمی شده. همینه؟ نخیر. از بای بسم الله دین تا تای تمت احکام. دین چند تا حلقه داره؟ سه تا: اعتقادات، اخلاق، احکام. از بای بسم الله دین تا تای تمت، ما در فرهنگ سازی با اینا اختلاف داریم. فقط در یک قشر ظاهر، در یک پوسته، در یک مونیتور میگیم خدا و در پیغمبر و قرآن با هم مشترکیم. فقط مونیتوره. تو هاردش سر تا پا با هم اختلاف داریم. اختلافات اساسی ما که باعث شده فرهنگ دین عوض بشه در چهار مسئله است. دیشب گفتم یکی دو تا عبارت خوندم، بقیهش امشب میخونم. یکی در صحابه، یکی در حدیث، یکی در اجتهاد، یکی در امامت. اینا به خاطر این که بتونن امامت رو کلن فرهنگش رو منحل کنن، روی سه گزینه خیلی کار کردن. روی گزینه صحابه، روی گزینه اجتهاد و روی گزینه حدیث خیلی کار کردن. الان آدم نگاه میکنه میبینه که بر پدر چرچیل و اینا رحمت، اونا اصلا سیاستمدار نبودن. اینا سیاستشون رو به کار بردن در کار تبلیغی و فرهنگ سازی و موفق هم بودن. یه صلوات خواهد. خب اومدن یه لاین درست کردن برای تعلیم و تعلم دین. کی لاین درست کردن؟ از موقعی که پیغمبر اکرم در احتضار بود و هنوز زنده بود یه لاینی رو ایجاد کردن. اما این زمینه اصل ایجاد این خط و لاین کی بوده؟ از قبل بوده، در خانه خدا و در حجت الوداع بوده و در برگشت پیغمبر از جنگ تبوک بوده که اینها اون لاین اصلی رو ایجاد کردن. لاین اصلی رو ایجاد کردن که چی؟ مهمترین مسئله در آموزش دین معلم و متعلمه. دقت کنید. متاسفانه خوبای بچه های ما، زمان ما الان، از این لاین فاصله میگیرن. دشمنان کار دارن میکنن. من توی فرقه ها بودم. فرقه هایی هستن که نمیخوام اسم ببرم. بچه که میره اول دبستان شبای جمعه کلاس داره برای دینش. وقتی مثلا نظام، من 45 سال پیش تو این کار بودم، وقتی بچه ششم ابتدایی رو میگرفت، از نظر دینیشم یه مدرک ششم ابتدایی میگرفت، میرفت دبیرستان، کلاس در صد دبیرستان داشتن. دیپلم مدرسه رو که میگرفت، دیپلم تو کار دینی هم میگرفت. یعنی دینشو کلاسیک یاد میگرفت. شاید مثلا یه سال پیش، کمتر از یه سال، بیشتر از یه سال، یه گروه تلفن زدم با یه واسطه، یه دختری واسطه بود، گفت حاج آقا من پای منبر شما گاهی میام، اینها برادر شوهرم، خانومش، خواهر شوهرم و شوهرش و کیکی در اثر تبلیغات مسیحی مسیحی شدن. وقت میدیم بیام صحبت کنم؟ گفتم بله بیا. گفته بودن که نما نمیریم، آخونده نمیریم، برای اینکه بریم اونجا گزارش میدن ما رو برن اعدام میکنن. به من گفت اینو. گفتم که بهشون بگو که من ضامنم، اینا فقط بهانه است برای اینکه نمیخوام بیان صحبت. اومدن 7-8 نفر بودن با قیافه های مختلف. خب بارک الله، پسر خوب، اسمت چیه؟ اسمم محمده. دختر تو اسمت چیه؟ اسمم زهراست. همه مسیحی شدن. شروع کردیم صحبت کردن. گفتم که به نظر شما چرا مسیحی شدید؟ حالا شروع کردن کاری ندارم، که من بردم به ریشه. گفتم ببین، اگه بخوام کتابای احکام و اخلاق مسیحیا و آخوندا رو عیب بگیرین که من آخوند بدی بودم، بد رفتار کردم، بد اخلاقی کردم، و به این بهانه کار به نتیجه نمیرسه. دین به صورت مخروطی است. از رأس مخروط شروع کنیم. رأس مخروط دین چیه پسران و دختران خوب من؟ گفتن که خداشناسی. گفتم خداشناسی مسیحیت رو بگین. حدود 3 ساعت، نمیدونم 2 ساعت اونو خونه ما بودم، به نتیجه نرسید. اما اینو میخوام بگم، در اثر کار مدام فالو آپ دار، فالوینگ دار،
به قدر اینا باسواد شده بودن. گفتم که به پسری گفتم که تو انقدر خوب صحبت میکنی دانشگاه رفتی؟ دانشجو. گفت نه من دیپلمم ندارم، توی نمیدونم کوچه مثلا برلن، کوچه برلن داریم تو فردوسی لاله‌زار اینجا، کوچه برلن مثلا تیشرت میفروشم. تمام این معلوماتش رو بعد از این که رفته بود مسیحی شده بود بهش القا کرده بود. اما من اینجا جرأت ندارم یهو به این بچه بگم آقا پسر، دانش آموز یا راهنمایی میدی، بگم آقا پسر که دانشگاه میری میتونی بری 5 دقیقه از تشیع خودت دفاع کنی، چون کلاس نمیبینیم. اونا کلاس گذاشتن، کار فرهنگی کردن. چی کار کردن؟ این کارو کردن. عرض کنم که گفتن که ابن عبدالبر در مقدمه کتاب الاستیعابش، یه کتابی هست به نام الاستیعاب، یه کتابی هست به نام استلغابه، یه کتابی هست به نام الاصابه. این 3 تا کتاب معروف راجب صحابه است. یکی از اختلافات اساسی ما راجب صحابه است. اومدن چیکار کردن؟ دیدن که، یعنی تئوریسین های سقیفه بنی ساعده، دیدن که خب هر کجا بدن حرف دین بخوان بزنن میگن امیرالمومنین علی تو مردا، فاطمه زهرا تو زنا، ابوذر، سلمان، حجر، حذیفه یمان، اینا. بریم دینمون از اونا یاد بگیریم. اومدن یه کاری کردن، گفتن که صحابه، اینا رو دیشب یه قسمتشو گفتم، گفتن صحابه پیغمبر همه عادلن و راستگو، و پیغمبر دین مردم بعدی رو به اونا سپرده. دقت کنید عبارات آوردم، میخونم از رو که اونورین ور نگم. یه عبارت اینه: ابن عبدالبر در مقدمه کتاب الاستیعاب، که الان جز کتابهای ریفرنس درجه اول اهل تصنع برای مطالعه حال صحابه و صحابیه، صحابه یعنی مردان صحابه، صحابیه یعنی زنان، گفتن ثبتت عدالت و جمیع هم، تمام صحابه عادلن. حالا میگم صحابه کیه. ثم اخذ، سپس گفته که آیات و احادیث رو آورده در حق مؤمنین از صحابه که هست که آوردن. ابن عسیر در مقدمه استلغابه، که یکی دیگه فی معرفت صحابه مال اهل تصنع خیلی معروفه، هر 3 کتابم در منزل ما از چاپای قدیمیش که هنوز تغییری خیلی پیدا نکرده هست، گفته که سنت هایی که مدار تفصیل احکامه و مدار شناخت حلال و حرامه و غیر از این از امور دین، انما ثبتت بعد معرفت رجال اسانیدها و رواتها، تمام این احکام و اعتقادات و اخلاق با اصحاب ثابت میشن، و اولهم و المقدم علیهم اصحاب رسول الله، مقدم بر تمام کسانی که دین رو بر ما نقل میکنن کیان؟ صحابه پیغمبرن. فاذا جهلهم الانسان کان بغیرهم اشد جهلا و اعظم انکارا، فینبغی، بر اینکه کتاب استلغابه رو همه رو مطالعه کنن و مقدس بدونن، پس سزاوار است که ماها که امروز هستیم انساب و احوال اینا رو بشناسیم. بعد گفتن چی؟ گفتن صحابه مشترکن با سایر روات در همه این نکات، مگر این که، این جمله رو دقت کنن افراد باسواد، الا فی الجرح و تعدیل، همه اصحاب با دیگران مشترکن در شرح زندگانی مگر در جرح و تعدیل. جرح و تعدیل یعنی چی؟ جرح و تعدیل اینه که شما مثلا 2 نفر هستید، یه معامله دارید، میخواد یه معامله امضا کنید، میگید کیو حکم قرار بدیم؟ حسینی خطاب قدیر. میگه نه، اون آدم بیخودیه، راست نمیگه، امین نیست، اون حکم قرار ندیم. این حاجقه هایی که اونجا نشستن رو صندلی، اینا رو قرار بدیم. منو جرح کردین، اونا رو تعدیل. جرح یعنی بگیم آدم خوبی نیست، عادل نیست، تعدیل یعنی بگیم عادله. بزرگترین تراجم نویسای اهل تسنن که استلغابه هست، میگه صحابه با سایر راویان در همه احوالات مشترکن مگر در جرح و تعدیل. فانهم کلهم عدول، تمام صحابه عادلن، لا یتطرق الیهم الجرح. اصلا مذمت اینه که بگی شخصیتشون اینجوری نیست در اون راه نداره. دقت کنید تمام صحابه عدولن. خب یه به اصطلاح عبارت دیگه هم براتون بخونم بعد بگم که صحابه کیا هستن. از ابی ذر نقل شده که او گفته، در اصابه هست، در تهذیب و تقریب و تهذیب است که همین کتابا خوشبختانه تو این کتابخونه کوچولوی من هست. ایشون گفتن که ابی ذر گفته که اذا رأیت الرجل يتنقص احدا من اصحاب رسول الله فعلم انه زندیق. اگر دیدی کسی از مسلمانان در یکی از صحابه رسول خدا نقص وارد میکنه، میگه این چرا این کار کرد، این کار بدی کرد، این آدم بدیه، بدون که اون زندیقه. زندیق یعنی ماتریالیست، بیدین، خدا رو هم قبول نداره، دین نداره. و ذالک چرا؟ برای اینکه رسول حقه، قرآن حقه، اونی هم که پیغمبر آورده حقه، و اونی که این حقا را به دست ما رسونده صحابه هستن. و ها اولائی یریدون ان یجرحو شهودنا لیبتلو الکتاب و السنه و الجرع به هم اولا و هم زنادقه. میگه اینا به خاطر اینکه دین رو به ما غلط برسونن گفتن که این صحابه جرح دارن، یه دشون بدن، قابل اطمینان نیستن که دین رو از دست ما بگیرن. چیکار کردن با این گفته هاشون؟ با این گفته هاشون اینجوری گفتن که صحابه پیغمبر همشون عادلن، همشون هم قابل اطمینان، دینمون رو باید از اونا بگیریم. آقا صحابه یعنی کی؟ صحابه یعنی کسانی که یک ساعت در زمان حیات پیغمبر اسلام آوردن و مسلمان بودن، همین. بعدم یا پیغمبر از دنیا رفته یا اونا از دنیا رفتن. یک ساعت، یک روز در زمان حیات پیغمبر اسلام آوردن، مسلمان شدن، اینها صحابه هستن. زیارت کردن که یعنی پیغمبر رو دیدن، نه اینکه حتما با چشم دیدن، کورم بودن، یا پیغمبر مثلا اینا پشت پرده بودن، خانومی بوده پشت پرده بوده، پیغمبر بر بوده، یک ساعت در زمان حیات پیغمبر مسلمان شده، اینا صحابی هستن. به مجرد اینکه اسلام آوردن و یک ساعت یک روز در زمان پیغمبر مسلمان بودن، اینا عادلن و اینا قابل جرح و تعدیل نیستن. خب صحابه کی هستن؟ دیشب یه عبارت خوندم، یه عبارت دیگه میخونم. و انه لم يبق بمكه ولا طائف احد في سنه عشر الا اسلم. دقت کنین، در مکه و شهر طائف کسی نموند مگر اینکه اسلام آورد در سال 10 و شهد مع النبي حجت الوداع، با پیغمبر در حجت الوداع بودن. و انه لم يبق في الاوس والخزرج احد في اخر عهد النبي الا دخل في الاسلام. در آخر زندگی پیغمبر کسی در دو قبیله بزرگ اوس و خزرج نموند مگر اینکه داخل در اسلام شد. و ما ماتن نبی و احد منهم یظهر الکفر. پیغمبر نمرد مگر اینکه هیچ کدوم از اینها اوس و خزرج اظهار کفر نکردن، همه مسلمان بودن. پس همه هستن عادل، همه هستن مورد اطمینان، همه هستن کسانی که دین اون از اونها بگیریم. این صحبت اینا راجع به صحابه است. اولین پایه‌گذار فرهنگی سیاسی انحراف دین داستان صحابه است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینایی که انتخاب کردن برای خلیفه پیغمبر از صحابه بودن. برای اینکه کسی حرف، خیلی حرفای جالبی هست براتون در شب‌های دیگه خواهم خوند، اینا برای اینکه نتونن کسی اعتراض بکنه اومدن اینجوری تعریف کردن در نسل‌های بعد. اما ما چی اعتقاد داریم؟ ما میگیم که نظر مکتب خلفا در شأن صحابه این شد، اما مکتب اهل بیت، اهل بیت یعنی کی؟ یعنی با کسانی که با پیغمبر زندگی میکردن، از اول با پیغمبر بودن، در فضای پیغمبر بزرگ شدن، فرهنگ پیغمبر رو داشتن، بعدم پیغمبر اینا رو تصدیق کرد و تطهیر کرد. دقت کنید. میدونیم بچه ها چرا تو دانشگاه ها استادا میان؟ استاد ادیان، بیدینترین افراد توی رشته های ادیان شناسی و حدیث و قرآن، حتی خودم برخورد کردم. دکترای حدیث قرآن توی دانشگاه حدیث قرآن درس میده جز بیدین ترین افراده، هیچی غیر از عمر و ابوبکر و عثمان قبول نداره و میگه ظاهرا قرآن رو قبول دارم. البته اخیرا یه مودی شده که حالا تو شبای دیگه بهتون اشاره میکنم، در جریان کامل هستم. مکتب اهل بیت میگن که اهل بیت کیا بودن؟ اهل بیت کسانی بودن که پیغمبر تربیت کرده بود، در فضای او بودن. همه صحابه هم شهادت میدن که پیغمبر بعد از آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا 6 ماه هست، 8 ماه هم هست. می اومدن صبح دو تا دستاشونو میذاشتن به ازادت الباب، ازاده ازد یعنی بازو، یعنی به بازوی در اینا میذاشتن صبح، السلام علیکم یا اهل البیت. دشمنا شهادت دادن، دوستا شهادت دادن، مخالفین شهادت دادن، موافقین شهادت دادن، اینا اهل بیت بودن. اهل بیت میگن که صحابه بودن یه امر عرفی است، با یه ساعت و دو ساعت یا 40 سال فرق نمیکنه. عرفم بگن این صحابه پیغمبر، مصاحب پیغمبر و اصحاب پیغمبر، این یک. و برای کسی بدون کسی با مدت و با زمان ثابت نمیشه. در شأن عدالت هم صحابه هم مثل بقیه مردم عادل دارن، خیلی متقی دارن، خیلی غیر متقی دارن. این همه آیات منافقین که در سوره های قرآن، سوره براءت و اینها نازل شده، از اینها هم منافقین هستن. همین صحابه نبودن که نسبت آیه افک درباره اونها نازل شده. افک یعنی نسبت فحشا. ان الذين جاءوا بالافک عصبه منكم. عصبه با عین و صاد یعنی یک گروه به هم پیوسته تصمیم گیرنده. قرآن کریم نقل میکنه یه داستان افکی رو. افک به یک کسی از زنان پیغمبر نسبت فحشا دادن، قرآن کریم این نسبت رو به اصطلاح رفع کرده. در متن آیه قرآن نسبت دهنده و نسبت داده شده ذکر نشده، آیه قرآن است و حفظ آبرو کرده. عرض کنم خدمت شما که روایاتش نوعا از خود ام المؤمنین عایشه خانومه که نسبت را به من دادن، نسبتی هم که به من دادن خدا برای تهذیب من و مقام من که خیلی بالاست این تهمت رو برداشته. داستانم بوده که در یکی از جنگ‌ها که شب سربازا حرکت کردن، پیغمبرم بود و عایشه هم همراهشون بود، وقتی حرکت کردن گفت گردنبند طلای من افتاده. چون لشکر حرکت کرده بودن، پیغمبرم باید حرکت میکرد، پیغمبر اکرم چند نفر از سربازا رو اینجوری که اینا میگن نقل میکنن مأمور کردن که با عایشه بمونن، گردنبند رو پیدا کنن بیان. بعد چون مدتی ساعتهای طول کشید و شبم بودن، نسبت ناروا دادن، نسبت ناروا رو قرآن برطرف کرد. این صحبت اکثریت اهل تسننه. شیعه ها بسیاری از دانشمندان با مدارک خود اهل تسنن ثابت کردن که مفتری عایشه است. تهمت زننده و تهمت زده شده ماریه قبطیه سلام الله علیها که یکی از همسران پیغمبر بود. این در جای خودش بمونه. میخوام اینو بگیم که صحابه ای که اینا میگن همشون عادلن و حرفشون مورد قبوله، همین صحابه نسبت دادن. چه صحابه کسانی باشن که منسوبون الیها عایشه باشه، چه ماریه قبطیه باشه، چطور این همشون عادلن؟ و قطعا فحشایی اتفاق نیفتاده. قرآن کریم رفع میکنه این مسئله رو. پس صحابه کسانی هستن عادلن، جرحشون جایز نیست، قرآن خودش جرح کرده. عرض کنم خدمت شما که همونا هستن، همون صحابه هستن که پیغمبر رو دیده بودن و مسلمان بودن، در عقبه هرشا یا در برگشت از جنگ تبوک یا حجت الودا پیغمبر و شطورش رو میخواستن پی کنن که پیغمبر رو بکشن، که خداوند متعال جبرائیل رو فرستاد و جبرائیل رعد و برق زد و اینها رو دید. بعضی از به اصطلاح صحابه پیغمبر که به پیغمبر گفتن و گزارش دادن، اونها هم از صحابه بودن. من یه چیزی نوشتم برای جوونا بگم. دو تا از صحابه قطعا از صحابه هستن، همه قبول دارن، شیعه هم قبول دارن از صحابه هستن، سنی هم قبول دارن. یکی ام المؤمنین عایشه است که همسر پیغمبر بوده، صحابه بوده. یکی هم امیرالمومنین علیه السلام. اینا در جنگ جمل با هم جنگیدن. توجیه کن چطور ناعادلن؟ جواب رو با چی دادن؟ با مسئله اجتهاد که بعدم بهتون صحبت میکنم که یعنی چی. یعنی تمام جاهای خالی را تئوریسین های درجه یک پر کردن. از کجا شروع شد این مسئله؟ از قبل از حتی حجت الوداع تو مکه صحیفه ملعونه را که اسمش هم در خطبه قدیر اومده دوبار امضا کردن که نذاران علی به جای پیغمبر بشینه. اما فقط امضا نکردن، فقط کار اینجوری سیاسی نکردن، کار فرهنگی کردن. اینقدر از حالا سیرشو انشالله در مسئله نشر حدیث عرض میکنم، اینقدر کار فرهنگی کردن، هیچ جایی برای غیر عرض کنم که صحابه باقی نگذاشتن. و در حالتی که خود قرآن کریم میگه یه عده‌ای از صحابه منافقن که خدا اونها رو میشناسه و پیغمبرم خبر داد، گفتن به ان علی لا یحبه الا مؤمنون ولا یبغضه الا منافقون. این روایت لا یحبه الا مؤمنون ولا یبغضه الا منافقون رو فقط شیعه ها نقل کردن؟ نه، امیرالمومنین که نقل کرده، ام المؤمنین ام سلمه هم نقل کرده، عبدالله ابن عباس هم نقل کرده، ابوذر غفاری هم نقل کرده، انس ابن مالک هم نقل کرده، عمران ابن حسین با صاد یا حسین هم نقل کرده و شایع بوده و در عصر رسول خدا معروف بوده. ابوذر ازش نقل میکنن، گفته ما کننا نعرف المنافقین الا به تکذیبهم الله و رسوله و تخلف من الصلوات و البغض لعلی ابن ابی طالب. ابوذر نقل کرده گفته که ما منافقین رو نمیشناسیم مگر کسانی بودن که خدا و رسولش را تکذیب کردن و از درود فرستادن بر پیغمبر و خاندان پیغمبر مانع شدن. یکی از کارهایی که کردن امروزا خیلی معروف شده که لعنو از زیارت عاشورا بردارن به بهانه دروغین وحدت. وحدت رو پایه‌گذارش خود ائمه ما بودن، وحدت سیاسی. ولی در اوج وحدت سیاسی یک قدم از اعتقاداتشون در میان شیعه و در خود شیعه کنار نیومدن، مخصوصا از ولایت. تقیه همه جا کردن غیر از در معرفی ولایت امیرالمومنین علیه السلام. اینم بدونید، یعنی خطبه قدیر مشمول تقیه نبود. ائمه و شیعیان درجه یکشون هر کجا که صحبت شده داستان قدیر را مطرح کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این که به اصطلاح حقشون رو گرفتن از مسجد اونجوری به حالت گریه برگشتن، مریض بودن تو خونه افتاده بودن، مهاجرین و انصار زنانشون اومدن برای دیدنش. چی فرمود؟ فرمود انسیتم یوم قدیر خم و خیلی از حرفای دیگه. پس کار فرهنگی کردن، کار فرهنگی کردن نتیجهش این بوده که نتیجهش این شد با ظواهر یه مقدار از ظواهر ثابت دین محتوای دین رو برگردوندن. معنای خلیفه عوض شد، معنای امام عوض شد، معنای نبی عوض شد، هر چیزی که مربوط به اهل بیت بود عوض شد. تو اهل بیت زنان پیغمبر رو با زور وارد کردن، این فرهنگ را ساختن. و مهمترین مسئله‌ای که ساختن این بود، دیشبم عرض کردم، اینو هر شب تکرار میکنم برای افرادی که میان، شیخین رو در جایی گذاشتن که در کنار پیغمبر قرار گرفت و قرآن. وقتی خواستن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کنن، گفتن ما با تو بیعت میکنیم علی کتاب الله و سنت نبی و سیرت شیخین، که امیرالمومنین فرمود سیره شیخین قبول ندارم. و پیغمبر در 4 سال نتوانست جا بندازه مسائل مفاهیم فرهنگی دینی را. چرا؟ برای اینکه در این 25 سال اینقدر فرهنگ سازی کرده بودن پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام، تو سربازان خودش قدرت نداشت، امام حسن قدرت نداشت که اون داستانا پیش اومد. امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین، در جنگ جمل، در جنگ خوارج با کسانی برخورد کرد که دیگه داستان جنگ صفین میدونین که چقدر از لشکریان امیرالمومنین علیه السلام و فرماندهان لشکر رفتن اونور و خیلی داستانهای دیگه. امام حسین چیکار کرد با قیامش؟ مهمترین کاری که امام حسین کرد در عمل از اولی که از مدینه حرکت کرد تا زمانی که اسرا رسیدن به مدینه، اومد قدس شیخین را شکست. و خیلی داستان داره و خیلی حدیث داره و خیلی مطلب داره. خیلی از مردمی که اسرا را می دیدن معرفی کرده بودن که اینا خارجیان، خروج کردن بر امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه که خلیفه رسول الله، اونام باورشون شده بود. خیلی داستان ها هست که انشالله در شبهای دیگه عرض میکنم. لذا انسان در این شبها که در روزه شرکت میکنه، این روزه ها ثواب داره، این روزه ها دین رو احیا میکنه. به دنبال احیاء دین و شرکت در روزه ها، باید پرده های مظلومیت امیرالمؤمنین امام حسین، پرده های مظلومیت امام زمان و شیعه و پیغمبر رو فعالیت کنیم، کار کنیم. جوان ها عده‌ای هستن شب و روز کار میکنن برای اینکه مجالس از شما بگیرن. از این که امام حسین علیه السلام برای حکومت رفته بود میگم، تا اینکه این پلو قیمه ها رو چرا به پلوخورهای شمرون میدید در مجلس امام حسین ببریم بدیم به فقرا. تمام اینا هدفشون یکیه، هدفشون این است که با فرهنگ سازی ابوبکر و عمر اینا تربیت شدن، مستقیم و غیر مستقیم، که خیلی از اینا مستقیمه. نظر من اینه، البته من صاحب نظر کامل نیستم، ولی در طول زمان از محیط و از فضا و از اساتیدم و از بزرگان گرفتم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدا رحمت کنه اون اساتیدی که این حرفا رو به ما یاد دادن. از اون به بعد من وقتی زیارت عاشورا میخوندم، خیلی وقتا که توجه دارم، یه جوری دیگه آدم مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت رو میتونه به دست بیاره. معمولا شبای اول روزه خونه اینجوری هستن که از صحابه میخونن. من همینجوری باز کردم، یهو اسم ابو سمامه عمرو ساعدی آمد. گفتم اینو یه تیکه بخونم به عنوان توسل. ابو سمامه یکی از صحابه ای بوده، ابو سمامه ساعدی، سمامه با سه نقطه، ساعدی با صاد. ان ابا سمامه لما رأى الشمس یوم عاشورا و رأى زالت. ابو سمامه وقتی دید چشمش به آفتاب افتاد، دید وسط آسمان است و زال الشمس یعنی ظهر شد، یعنی از افق مستقیم رفت یک کمی به طرف مغرب و ظهر شد. موقعی که دید که آفتاب داره ظهر میشه و ان الحرب قائمتون و دید جنگ برپاست، قال للحسین علیه السلام یا ابا عبدالله نفسی لنفس کل فدا، جونم به قربون شما. بچه یه چیزی تو پرانتز بگم، گفتن اثر داره. همجوری که نشستی امروزا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا بقیت الله، جونم فدای شما، خدا به شما صبر بده. بگو جمله ها رو، بگو جمله، بگو این جمله هایی که میگی اثر داره و به گوش امام عصر علیه السلام میرسه. ابو سمامه گفت نفسی لنفس کل فدا، اینی ارا ها اولای قدق ترب و منک، اینا دیگه دارن نزدیک شما میشن که شما را هم بکشن و به قتل برسن. والله لا تقتل حتی اقتل. امام حسین بدون که شما کشته نمیشی مگر قبل از تو من خودم رو فدای شما میکنم. باریکلا به معرفتت، لا تقتل حتی اقتل، کشته نمیشی مگر من کشته میشم. دونک ان شاء الله و احب ان القى الله ربی و قد صلیت هذه الصلاه التي دنت وقتها. اما دلم میخواد حالا که زور شده نماز زور رو بخونم و کشته بشم، دلم میخواد نمازم رو پشت سر شما بخونم، با شما بخونم، یا دلم میخواد شما نماز بخونید و منم نماز بخونم و بعد کشته بشم.
فرع الحسین رأسه ثم قال، حضرت سرشون رو بلند کردن، سپس فرمودن ذکرت الصلات، از نماز گفتی، نماز به یاد من انداختی، جعلک الله من المصلین الذاکرین، خدا تو را از نمازگزاران و ذکر کنندگان قرار بدهد. نعم هذا اول وقتها، بله الان اول وقت نمازه. سپس حضرت فرمود سلوهم ان یکفو انا حتی نصلی، به دشمن بگید یه چند دقیقه ای به ما فرصت بدن تا ما نماز بخوانیم. فسألوهم، اینا هم خواستن، حسین ابن تمیم گفت نماز میخوان بخونین؟ لا تقبل منکم، نماز شما که قبول نیست، با امیرالمومنین یزید میشه. ببین چی کار کردن تا به اینجا رسیده. حبیب ابن مظاهر جوابشو داد و تند شد. ثم ان ابا سمامه قال للحسین وقد صلى، هر دو نماز خوندن، بعد از امام حسین علیه السلام اجازه میدان گرفت و به میدان رفت، فرمود حالا که نمازمو خوندم میخوام ملحق بشم به یارانم و کراهت دارم که از یارانم دور بمونم و کراهت دارم زنده بمونم شما رو تنها ببینم. مثل اینکه میخواست بگه یا ابا عبدالله گویا میبینم شما را یکی نیم ساعت یه ساعت دیگه که در عصر ظهر عاشورا به یمین و یسار نگاه کردی، اسمای ما رو بردی، ای ابو سمامه، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن عقیل، ما لکم انادیکم فلا تستجیبون، کجا این که من صداتون میکنم شما جواب نمیدهید؟